احترام و با افتخار خدمت آقای قاسمیان عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون و سحرتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم خدمتتون.
سلام علیکم خدمت شما شریعتی و عوامل برنامه و همه بینندگان عزیز. ان شاءالله که نماز و روزه همه تا اینجا مورد قبول درگاه حق باشه. ان شاءالله.
ان شاءالله. خیلی خوب، این چند شب داریم راجع به قرآن صحبت می‌کنیم. ماهی که بهار قرآن کریمه، برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریمه. اوایل ماه مبارک هم بود که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که بعضی از سنت‌های قدیمی خیلی خوب بود، مثل همین دوره‌های خانوادگی که تو خونه‌ها محافل انس با قرآن می‌ذاشتن. و این روزها هم زیاد شنیدیم محفل انس با قرآن کریم. این انس البته به نظرم باید هر روز و هر ماه و هر سال باشه و مختص ماه مبارک رمضان نباشه. تو پیامک ها هم بود، خیلی ها سوال پرسیده بودن حالا که دارین راجع به انس از قرآن کریم، انس با قرآن کریم صحبت میکنید و از اهمیت قرآن کریم، چطور میشه با قرآن مأنوس بود؟ به نظرم دنبال یه فرمول و یه راهکار عملی میگردن دوستانم.
خب خیلی سوال خوبیه. من با این مقدمه شروع میکنم که آقای شریعتی ببینید، قرآن با کتاب‌های دیگه یه فرق جدی داره و اون فرقش این است که رابطهش با مؤلفش قطع نشده. یعنی هر مؤلفی که یه کتابی رو می‌نویسه دیگه رابطه خودش با کتابش قطعه. یعنی شما میرید دیگه سراغ کتابش، دیگه به خودش کاری ندارید.
بله.
قرآن اینجوری نیست. این در روایات ما هم اومده. لذا این خودش موجب میشه که شما بفهمید که اصلا ماجرای انس با قرآن، انس با یک موجود زنده است. در روایات چیزای عجیبی ما داریم راجع به قرآن. داریم که قرآن فستنتقوه و الان ینتق، خودش صحبت نمیکنه، مثل موجود زنده ای که اگه با شما آشنا نباشه، مثلا حالا شما چون شناخته شده اید نمیشه اینو گفت، ولی مثلا یه نفر بره توی متروی مثلا بشینه، بعد با اون نفر بغلش خب اونسی نداره، بگه که خب ببخشید سلام، میگه خب سلام، بعد میگه حال چطوره، میگه خب الحمدلله، بعد میگه دیگه چه خبر، میگه که خب الحمدلله،
میگه
شاید میگه به تو چه، خب یعنی این که اصلا با هم دیگه ارتباط نمیتونه،
یعنی گفتگوی
شکل نمیگیره. چرا؟ چون اونس نیست، چون این موجود زنده است. خب گفتن قرآن با شما حرف نمیزنه، باید حرف بکشی ازش. یعنی این حالا این حرف کشیدنه چجوریه؟
استنتاق ازش بکنی،
استنتاق بکنی. یعنی باید هی باش حرف بزنی، بزنی به آشنا بشید، با هم دیگه چاق سلامتی بکنی، چیکار بکنی، اینها تا
خودشو نشون بده،
خودشو نشون میده. حالا ببینید یه روایتی دارن امیرالمومنین در نهج البلاغه، خطبه معروفی، خطبه حمام،
بله،
خطبه متقین، دارن حال متقیان رو توضیح میدن که چجوری هن. یه بخشش رو من میخونم مربوط به قرآنه، این خودش یه نسخه بسیار مهمیه و اون اینه که در این نسخه مهم حضرت میگن که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، شب هنگام اینها بلند میشن شروع میکنن به قرآن خوندن.
بله.
حالا چجوری؟ اینجوری یعنی یحزنون بهی انفسهم، شروع میکنن جان خودشون رو محزون میکنن موقع خوندن، و یستثیرون بهی دواء اداهم، دواء دردهاشون رو از قرآن میخوان بکشن بیرون. یعنی سوال عرضه میکنن، واقعا با این نیتی سوال عرضه میکنن که حتما میدونن قرآن جواب میده. یعنی این خیلی فرق داره تا این که من از سر سیری نشستم قرآن میخونم، میگم که مطلبی که نداره، حالا خب حالا میخونیم ثواب که داره،
اینجوری اصلا فایده نداره،
این فایده نداره اصلا، این اونس نیست، اصلا به قرآن بر میخوره. خب که
چرا مردد اومدی؟
چون اومدی اصلا این آه. چه وضعشه مثلا؟
محکم
میومدی وسط. اینی که شما واقعا تو مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه این چیزا اگر فکرت این باشه که حتما این نسخهش تو قرآن هست، کلیاتش و راهبرداش لااقل تو قرآن هست، خب
بله.
این یه جور شما برخورد میکنی، اگر فکر بکنین خبری نیست یه جور دیگه برخورد میکنی، قرآن هم یه جور دیگه با شما برخورد میکنه. حالا ببینید این مده ها یه چیز میگن، میگن دل بده.
بله.
خب
آره.
حالا تو ادامهش اینجوریه، میگن دل بده. دل بدهش این مدلیه، میگن و اذا مروا بآیات فیها تشویق. وقتی که میرسن به آیات تشویقی، میرسن به بهشت، میرسن به این بحث
بشارت های
قرآن، نا رکنو الیها طمعن، اصلا یه حالت طمع میکنه، هی بهشت رو تو ذهنش میاره، تطلعت نفوسهم شوقا، هی حالت شوق میگیره، آخ بهشت، یعنی میبینید حس میگیره. و اذا مروا بآیات فیها تخویف، اگه برسه به آیات جهنم یه جوری حالت خوف به خودش دست میده،
چهرش رو در هم
میکشه، که و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، انگار که جیغ و داد اهل جهنم رو تو بیخ گوشش میشنوه، اینجوری، یعنی داره دل میده،
یعنی ارتباط برقرار شده،
احسن اونس اتفاق افتاده. آی شریعتی، این واقعا تجربه است. حتی شما وقتی که رابطتون به هم بخوره با مؤلف، با خدا،
آره،
رابطه به هم بخوره، ولی اون که اونس داشتید، باز دوباره میبینید حرف نمیزنه، یعنی معصیت خودش باعث میشه که شما دیگه نمیتونی باش حرف بزنی و اونم با شما حرف نمیزنه،
یعنی در واقع یک حجاب
درست میشه
و
این مهم میام بگم متن زنده است، یعنی این من چه توصیه‌ای دارم؟ توصیه عملیاتیش غیر همه این بیاناتی از امیرالمومنین هست، یه تعداد صفحه ای عزیزان که فکر میکنن به مدت یک سال میتونن این کار رو انجام بدن.
خب
فرض کنید دو صفحه، درسته؟ دو صفحه از قرآن رو به این صورت روزانه با حالت تمرکز دو صفحه قرآن بخونن،
مثلا سوره مبارکه یاسین که قلب، بله، قرآن،
یاسین بخونن، سور مختلف، هر چیز،
سر رحمان بخونن، واقعه بخونن،
ولی تمرکز کنن، دل بده، خورد خورد، ولی یک سال ادامه بدن. حالا اگه وسطش، حالا یه روز دو روزم از دستشون در رفت اشکال نداره، ولی نه، یه چیزی که یک سال، این تو روایت اومده، من میگم یک سال،
اصلا خود... عمل کوچیکی مداوم خودش جزه... اثر بسیار بزرگی میذاره. اصلا این
چیزای قوانین اخلاقه،
بله،
که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من،
آره،
یه کار کمی که دوام پیدا میکنه از کار زیادی که در حقیقت
ملالت ایجاد میکنه.
این دو صفحه رو با حالت تمرکز بخونن، بعد میبینن آیا شریعتی که دارن انگار خوششون میاد از این کتاب. خب
یعنی مثلا اگر یاسین رو میخونن یا الرحمن میخونن، عروس قرآن خودشون نشون میده، جلوه میکنه
برای اینا. بعد اون موقع است که دیگه قرآن رو خودشون زمین نمیذارن.
دل دادی دلم گرفتی،
دل قلوه
رد و بدل میشه. خیلی خوب، انشالله.
آیه شریعتی، بینندگان عزیز، رسیدگی کلن به حال مؤمنین، توفیقات آدم رو تو این ماه مبارک ضریب های وحشتناک میده.
گفتم اتفاقا به توان میرسونه کار
واقعا، اصلا نمایی. خب شما این یه داستان نیم دقیقه‌ای رو تعریف بکنم، خوبه؟
بله بفهم.
که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من دستم تو دست امام بود، داشتم طواف میکردم، دستم تو دست امام زمان بود دیگه، داشتم با امام زمانم طواف میکردم. بعدش امام میبینن که این صحابی داره اینجوری میکنه، حضرت بهش میگن این چی کاری داری میکنی؟
یعنی چی
کار داری میکنی؟ میگه اون بنده خدا اومده گرفتار، با من کار داره، یه حاجتی داره. بهش میگم برو بعدم بیا، من طوافم تموم بشه میام. حضرت میگه خب برو دنبال کارش. میگه داریم طواف واجبه. یهو باشه، طواف واجبه تو ول کن، کار واجبه ول کن، برو کار مردم برس،
برو به داد اون برس.
ما فکر میکنیم ما درس داریم، ما بحث داریم، ما این داریم، چرا چیکار داریم به سیل زده ها؟ نه اصلا این خبرها نیست. واقعا اینی که من گفتم الان شنیدم، خوشحالم، توصیه میکنم به همه عزیزان کمک بکنن، خودم ان شاءالله مشارکت میکنم به سهم خودم،
ان شاءالله خدا خیرتون بده.
توفیقیه برای هر کسی که کمک میکنه. این ویوت امونت تعام ما رو نزدیک میکنه به اهل بیت، یعنی اصلا این فرهنگ یوت امونت تعام، ائمه سفره‌دار بودن، اصلا معروف بودن به سفره‌داری، معروف بودن که هر خیری اگر یه جایی بخوان کسی پیدا بکنن میرفتن در خونه اهل بیت، تو سفره‌داری دیگه بی‌نظیر بودن. حالا این اتفاقی هم که میفته دیگه قابل تقدیر
خیلی خوبه که. که این ماه بندگی رو با بخشندگی خودمون گره بزنیم و این سفره‌های افطاری ساده انشالله فتح بابی بشه برای کارهای بزرگتر، برای اینکه ما تمرین بکنیم و آماده بشیم برای اینکه هم دستهای بیشتری رو بگیریم، هم کمک‌های بزرگتر و عظیم‌تری رو بکنیم. ولی اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه حاج قاسم، این با هم بودن و این همدلی است که خودش خیلی مهمه. بسیار خوب، شاید 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم که خدمت جای قاسمیان باشیم. حسن ختام فرمایشات ایشون رو به اتفاق خواهیم شنید.
داشتیم راجع به ایمان به غیب صحبت می‌کردیم.
بله.
داشتیم راجع به منطق محاسبات خدا صحبت می‌کردیم. خواستیم بگیم که محاسبات خدا با محاسبات ما فرق داره. ماها یه جورایی برای خودمون حساب می‌کنیم، خدا یه جور دیگه حساب می‌کنه. خدا رزقش من حیث لا یحتسبه. تو یکی از این محاسبات که خدا داره میگه اینجوری حساب نکنید، راجب شهیده، میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. وقتی که شهید شدن تو احد، در جنگ احد، یه دو گفتن آقا اینا که شهید شدن دستون رفتن این رزمندگان، خدا میگه فکر نکن اینا امواتن،
بل
احیاء عند ربهم یرزقون. حالا شما ممکنه بگید حالا احیان که احیان، برای خودشون احیان، اینا زندن، چیکار به ما داره الان؟
به ما چه
ارتباطی داره؟ آیه بعدش اینجوریه، یه فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خودشون که دارن سرمست اون چیزی هن که خدا بهشون داده. حالا این تیکشو همه دقت کنن، میگه و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دارن بشارت میدن تو دل مؤمنین، دارن یه آرامشی ایجاد میکنن. همین شهدا دستشون بازه، شهید حججیا، احمدی روشنها، اینها همشون، همین مجید سوزوکی اخیر انقلاب ما که اخیراً در حقیقت تشییع شد توی آفتاباد، خب اینا زنده تر از حالت گذشته شده،
جامعه رو هم زنده میکنن،
جامعه رو زنده میکنن. اینها دارن در گوش ملت میخوانند بدون اینکه اینا بشنوند، دارن یک آرامش میدن. آیه شریعتی، من واقعا تعجب میکنم خودم و مستندش هم همین چیزها میدونم که واقعا این تحریم ها، این فشار ها، این مشکلاتی که به مردم داره میاد و علی رغم همه این مشکلات، اگر شما یک دهم این تحریم ها رو اینا رو میذاشتن روی کشور دیگه خوابیده بود. چرا دل مردم قرصه باز هنوز؟ مشکل دارن ها، ولی دلشون یک آرامشی تو دل کلیت ملت
بله
وجود داره. این اثر همین شهداست، یکیش اثر شهداست، یکیش اثر ملائکه از خدا. این آیات عجیبه، میگه خدا میگه که اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. خدا به ملائکه میگه که من با شما، برید مؤمنین رو تثبیت کنید، برید ثبات قدم بهشون بدید، برید تو دلشون آرامش ایجاد بکنید، برید سکینه ایجاد بکنید،
همون نصرت الهی،
نصرت بکنید.
بله.
ببینید این آرامش، این سکینه، اینها اثر شهداست. ما شهید وقتی شهید میشه فکر می‌کنیم از دست دادیم، خدا میگه اصلا این اتفاقا زنده تر شده.
خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، فرمود ما شهدا رو از دست ندادیم بلکه اونا رو به دست آوردیم.
بله، اینم یکی از معادلات خداست.
اتفاقا امشب داشتم میومدم فکر میکردم به همین نکته و به صحبت‌های شما فکر میکردم. خوبه دیگه، بالاخره آدم هر چیزی رو که میشنوه تو این سحرها، چون فرصت خلوتیه و میتونی تنها باشی با خودت و خدا، داشتم فکر میکردم واقعا ایمان به غیب یکی از اثراتش همینه. حالا شما شهدا رو مثال زدید، خود ما هم همینجوری هستیم که انشاءالله مستاق لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بشیم و محکم باشیم. دعا بفرمایید تا جای واسه میام
انشاءالله امام زمان ظهور کنن،
الهی آمین. انشالله
بساط این شر رو تو عالم به صورت کلی انشالله جمع بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.